بحث ما در ارتباط با حقیقت انشاء رسید به توضیح نظریه محقق اصفهانی. تتم توضیحی درباره اشکالی که به فرمایش استاد بزرگوار اون هست آیت الله فاضل به نظر رسید عرض کنم که تقریبا منظم تر شه اصل مطلبی که میخوایم در مورد فرمایش ایشون بگیم. ما در مورد فرمایش ایشون اجمالا عرض کردیم که فرمایش ایشون درباره نظریه آخوند و مقایسه نظریه آخوند با نظریه مشهور به نظر ما ناتمامه، به جهت اینکه اولا در مقام لیست کردن حقیقت انشاء نباید به سه نظریه اکتفا کرد، بلکه در باب حقیقت انشاء ما 4 نظریه حداقل داریم. نظریه اول همون نظریه معروفی است که منسوب به محقق خویی و بعضی دیگه از بزرگانه که حقیقت انشاء را اخبار از یک اعتبار نفسانی می‌داند. نظریه دوم همین حرف مشهوره که انشاء استعمال لفظ است در معنا بدائی تحقق معنا در ظرف مناسب خودش، که ظرف مناسب را وقتی ما عالم اعتبار بدانیم و بگیم من به تو رو در معنای خودش استعمال میکنم به دایی تحقق ملکیت در عالم اعتبار، همینجا باید بیستیم و دو تا توضیح بدیم که ظرف مناسب که عالم اعتباره اعتبار جاش کجاست؟ آیا اعتبار جاش در نفس معتبره؟ آیا اعتبار جاش تو عالم خارجه؟ اینجاست که بر اساس این توضیح ما باید در واقع ببینیم اشکال محقق خراسانی به مشهور وارده یا وارد نیست. چون اصل اشکال مهم این بود که ما در مواردی که شرایط عقلائیه و شرعیه اعتبار معنا وجود نداره نمیتوانیم بگیم انشاء نکردیم، نمیتوانیم بگیم معنا در وعاء خودش محققه. خب این گرفتاری ما اینجا بود، اما همینجاست که اون تو این نقد ما وارد میشه برای ایشون که خب شما ظرف مناسب را الزاماً نمیتونید خارج اندل عقلاء و شارع بدانید تا بعد اشکال بگیرید. بعضی ها ظرف مناسب را که ظرف اعتبار باشه سقع نفس میدونن، اون موقع اشکال وارد نمیشه. پس شما وقتی میخواید درست توضیح بدید باید اول ظرف مناسب را سوال بکنید که این ظرف مناسب که درسته اعتباره، اعتبار جاش کجاست؟ این اولا که خیلی هم مهمه. بله اگر کسی اعتبار را خارجی دانست، و اعتبار خارجی را فی نظر المنشأ هم ندانست، چون ما باز از سقع نفس منشأ که بیاییم بیرون اینجا باز اختلافی وجود داره. یعنی یک دفعه میاییم در ظرف نفس سخن میگیم میشه حرف محقق خویی که انشاء بشه اخبار از یک امر نفسانی که اعتبار رو جاشو در نفس میدانه. یک بار اعتبار رو میبریم خارج، خارج را هم فی نظر المنشأ میبینیم، نه حالا سقع نفس، اصلا فی نظر المنشأ. بعد میگیم خارج فی نظر المنشأ یه چیز، خارج در نظر عقلا چیز دیگریست. ولذا ما در بحثای بی گفتیم این هست، شیخ هم فرموده. لذا متوجه بشید که این مقداری 1-2-3 نشده مطلب. وقتی من میخوام حرف مشهور رو معنا کنم بگم استعمال لفظ در معنا بدائی تحقق معنا در ظرف مناسب خودش، شما همین ظرف مناسب را که میشه اعتبار باید سرش به ایستی تو توضیح بخواید. نفس معتبر، عالم خارج، خارج فی نظر المنشه یا خارج فی نظر العقلا. اشکال محقق خراسانی فقط بر فرض سوم وارده، بر هیچ کدوم از فرضهای یک و دو که ما بریم در عالم ظرف مناسب رو عالم اعتبار بدونیم این اشکال وارد نمیاد که در بیع القاصر ما خلاصه ملکیت نداریم. خیلی مهمه که باید عنایت بشه. خب این مطلب مهم اصلی ما بود که به نظر ما وقتی میخواد شما حرف مشهور رو توضیح بدید باید قشنگ بیستید و تعجبم میکنید. خود حضرت آقا در بحث‌های فقهشون بعضی از این نکات رو بیان کردن، اما اینجا نمیدونیم چطور مورد غفلت قرار گرفته و به یک دفعه مسئله نظریه مشهور رو در باب انشاء که ظرف مناسب رو اعتبار گرفتن اشکال هم وارد دیدن. این یک نکته. مهم دومی که در محاکمه نهایی ایشون مطرح بود اینو هم یه عنایتی بهش بکنید. ایشون عرض کردیم در جمع‌بندی نهایی گفتن چون بر اساس نظریه آخوند ما دو اعتبار پیدا میکنیم، یکی وجود اعتباری انشائی، چون آخوند میگفت انشا یعنی اینکه معنا به نفس این استعمال به وجود بیاد. سر کلمه به نفس استعمال دقت کنید، مشهور میگفتن معنا در ظرف مناسب خودش به وجود میاد نه به نفس استعمال. لذا استعمال بعضی وقتا میشه اما معنا به وجود نمیاد، مثل بیع قاصر اینطوری که اشکالشون از اینجا. آخوند میگفت نه، معنا به نفس این استعمال به وجود میاد، ظرف مناسبم نداره. و لذا اینجا دو تا حالت اعتباری پا میگیره، یکی وجود انشائی ملکیت، یکی اون ملکیت خارجی، دو تا میشه. خب ایشون میگفتن دو تاست، وجود انشائی ملکیت یک، ملکیت خارجی اعتبار بعدی است دو. خیلی اینطور گفتن. بعد گفتن چون بر اساس فرمایش مشهور هم ما میخوایم بگیم که به تو ما سبب تحقق ملکیته، سبب تحقق ملکیته، سببیتش که تکوینی و خارجی نیست پس اعتباریه. پس مشهورم دو تا اعتبار داره، آخوندم دو تا اعتبار داره. خب میشه دو اعتبار اون طرف، دو اعتبار این طرف. ولی یه اشکال بر مشهور وارده که بر آخوند وارد نیست و اون بحث بیع قاصبه و لذا گفتن حق با آخونده. عرض کردیم که نه، بازم اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ چون مسئله اعتبار سببیت علا ای حال هست، یعنی بر اساس فرمایش آخوندم که ما دوتا اعتبار داریم، یکی وجود انشائی معنا که به نفس الاستعماله، یکی ملکیت خارجی که اونم اعتباریه. خیلی خوب، اون موقع باید بگیم آخوند شما جواب بده ببینیم قبول داری وجود انشائی معنا سببیت داره برای ملکیت؟ پس با جعل سببیت کردی، بازم میشه اعتبار سبب. لذا اعتبار علا ای حال هست، حتی اگر این اعتبار ظرفش سوء نفس معتبر باشه بازم هست. یعنی این اشتباه نشه که مسئله جعل سببیت که بگیم سببیت به تو از برای ملکیت یک سببیت تکوینی و خارجی نیست بلکه یک امر اعتباریه. خب این که علا ای حال هست، لذا این محاکمه هم محاکمه ناتمامیه که من بگم اینجا دو تا اعتبار اونجا دو تا اعتبار، اینطوری نظر بدن. جان آخون میشه سه اعتبار. نه، محاکمه ایشون رو داریم بحث میکنیم، از دو بره بالا یا نره بالا رو چرا خراب بشه، حالا او سر جاش. نه ایشون فعلا کاری نداریم که اصل مطلب درستی یا غلطه، فرمایش ایشونه. ایشون میگه چون اینجا دو تا اعتبار داریم، مشهورم دو تا اعتبار میگن، ولی پس دو اعتبار بودن مبعد نیست، دیروز دیگه اینو شرح دادیم. ما داریم میگیم که نه، اگر اعتبار دومی که برای مشهور به حساب مشهور میذارید اعتبار سببیت، باید اعتبار سببیت رو به حساب آخوندم بذارید. منتها اعتبار سببیتی که به حساب آخون میذارید سببیت وجود انشائی برای وجود ملکیت، اعتبار سببیتی که مشهور میگن به اتوه برای تحقق ملکیت. پس الا ایهال این مطلب هست، هرچند انشالله در جای خودش در بحثای فقه خود ایشونم قائلن به تبع استادشون حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما که بحث سببیت به اون معنایی که آقایان میگن درست نیست، که سر جای خودش باید بحث بشه. ولی این که میگیم دوتا اینجاست پس این دوتا با اون دوتا مثل هم میشن لذا مبعدی از این جهت وجود نداره، اینو نمیفهمیم بیانی چه. بله، لذا نتیجه این شد که پس ما اصل مطلبی که داریم به ایشون اشکال میگیریم اینه که هم توضیحی که برای کلام مشهور میدن ناتمام به نظر ما هست، ظرف مناسب که بهش بگیم ظرف اعتبار کافی نیست برای اینکه اشکال آخوند رو به مشهور وارد بدانی، هم محاکمه‌ای که دارن میکنن بین مشهور و آخوند از نظر ما ناتمام. اما نظریه محقق اصفهانی، محقق اصفهانی سعی کردن توضیحی بدن درباره نظریه آخوند. خوب توجه بفرمایید، محقق اصفهانی خواستن یه توضیحی درباره نظریه آخوند بدن و توضیحشون درباره نظریه آخوند به این برمیگرده که ما وجودات اربعه را تصور میکنیم. وجودات اربعه وجود خارجی است، وجود ذهنی است، وجود لفظی است و وجود کتبی. ایشون میفرمان وجودات اربعه معقوله. همینجا یه مکسی بکنیم، وقتی میگیم وجود لفظی، وجود کتبی، ایشون توضیح میدن چطور شما وجود لفظی را قسیم وجود خارجی قرار میدید. محقق اصفهانی توضیح میدن، میگن وجود لفظی وقتی میتونه قسیم وجود خارجی باشه که مسئله وجود معنا مطرح باشه نه وجود لفظ، چون در وجود لفظ که ما یه وجود خارجی داریم. ما چرا میگیم وجودات اربعه اربعه بودن و قسیم قرار گرفتن لفظ و کتابت در مقابل خارج به اعتبار وجود معناست و الا به اعتبار وجود خود لفظ، که لفظ قسیم وجود خارجی نیست، لفظ هم خودش یه وجود خارجی. این کتابت و نوشتاری که ما سر خلاصه تخته و ورقه میاریم اینا هم یه خارجیتی دارن. پس اگر من میگم یه وجود لفظی دارم، یه وجود کتبی دارم، لفظ و کتابه را میذارم قسیم خارج، به اعتبار وجود معنا دارم میگم. این نکته رو خوب مکس کنید سرش، چون روح فرمایش محقق اصفهانی همین جمله است ها. میگن اگر من آمدم گفتم لفظ و کتابت غیر از خارجه، به اعتبار تحقق معنا میگم غیر از خارجه. اینطوری میشه، میگم معنا یه بار تو خارج تحقق پیدا میکنه، وجود خارجیه، یه بار معنا در ذهن تحقق پیدا میکنه، بهش میگم وجود ذهنی، یه بار معنا را به واسطه یه لفظ محقق میکنن، بهش میگم وجود لفظی، یه بار معنا را به واسطه یه کتابت محقق میکنن، بهش میگم وجود کتبی. پس این مطلب بسیار مهم اساس فرمایش محقق اصفهانیه، که هرچند در توضیحات استاد بزرگوارمون خوب روش مانوف داده نشده، ولی این نکته رو بدونید. اگر وجودات اربعه میگیم، خارج و ذهن و لفظ و کتابه، به اعتبار وجود معناست و الا لفظ نمیتونه قسیم خارج باشه، لفظ هم خودش خارجه. مرکب و این مرکبی که یا یکی که سر تابلو میاد بهش میگیم کتابه، اینا که نمیتونن قسیم خارج باشن. بسیار خوب، اگر ما وجود لفظی را قسیم خارج قرار دادیم، و قسیم بودنش به اعتبار وجود معنا بود، بنابراین ما در وجود لفظی وجود معنا را داریم. اما به عرض و مجاز که مفصل انشاءالله توضیحش در استعمال لفظ در اکثر از معنا میاد، اونجاست که میگیم یک وجودی داریم حقیقتاً از برای لفظ که اون وجود حقیقی لفظ قسیم وجود خارجی نیست، ولی یک وجود تنزیلی بالعرض و المجاز داریم برای معنا که اون وجود تنزیلی و بالعرض و المجاز قسیم وجود خارجی. در کنار وجود خارجی معنا یه وجود تنزیلی معنا از باب وجود لفظ داریم. این میشه فرمایشش. ایشون میگه اگر ما اینو خوب یاد بگیریم و بدانیم، متوجه میشیم که ما دیگه چیز دیگری به نام وجود انشائی نداریم. من توضیح قدیتری دادم از فرمایش استادمون هست آیت الله فاضل که بعدن تو نقدی که ایشون میخوان با آقای اصفهانی بگیرن جواب ایشون رو بدم. محقق اصفهانی میفرماد اگر کسی این مطلبی که ما میگیم رو خوب برش متمرکز بشه، متوجه میشه ما وجود دیگری به نام وجود انشائی نداریم، لذا حد اکثر معقول از وجودات همین وجودات اربعه است: خارج، ذهن، لفظ، کتاب. دیگه نمیفهمی وجود انشائی یعنی چه. وجود لفظیه. لذا نتیجه میگیرن که وجود خواهش دارن. نتیجه میگیرن که اگر ما خوب اینو یاد گرفتیم که 4 تا وجودن و وجود لفظی قسیم خارج به اعتبار تحقق معنا، نه به اعتبار خود لفظ، و الا لفظ خودش خارجیه، اون موقع میگیم مقصود و منظور آخوند که میگه وجود انشائی همون وجود لفظیه. وجود انشائی همون وجود لفظیه. آخوند که میفرمود که آقا ما یه وجود انشائی داریم که معنا داره به نفس الاستعمال محقق میشه، تعبیر آخوند اینه: تحقق معنا به نفس الاستعمال. اگر تحقق معنا به نفس الاستعمال مورد نظره، یعنی همه وجود معنا به واسطه وجود لفظ، یعنی وجود تنزیلی معنا، لذا اول اصلش خوب پا بگیره ذهن. لذا ایشون میگه ما نمیتونیم برای فرمایش آخوند، یعنی وجود انشائی، معنای دیگری غیر از وجود بفرمایید لفظی تعقل کنیم. بعد به خودشون اشکال میگیرن، میگن خب بسیار، اگر منظور آخوند از وجود انشائی وجود لفظیه و آخوند داره میگه وجود انشائی یعنی تحقق معنا به نفس همین استعمال، و منظور آخوند تحقق معناست به واسطه تحقق لفظ، اما تحقق معنا تنزیلن، اگه این منظور آخونده، چرا آخوند در عبارتشون کلمه نفس الامر را آورده؟ ما قبلا در توضیح عبارت آخوند داشتیم که آخوند یک کلمه آورد به نام کلمه نفس الامر، گفت وجود انشائی وجود نفس الامریه. اونجا توضیح داده شد که نفس الامر به خاطر اینه که آخوند میخواد یک ظرفی را اوسع از واقع درست کنه که وجود اعتباری را هم بگیره، و لذا وجود انشائی میشد یک تحقق اعتباری ملکیت، و چون تحقق اعتباری بود، ما کلمه نفس الامر رو به کار میبردیم که اعم بشه از واقعیت خارجی و واقعیت ذهنی و واقعیت در عالم اعتبار. ایشون میگن خب اون آقایون که اینطور معنا میکردن کلام آخوند رو، میشد 5 تا نفس الامر رو می آوردن به خاطر 5. شما که وجود انشائی رو بردید سراغ وجود بفرمایید لفظی، و گفتی تحقق معنا به نفس حاضر استعمال یعنی وجود انشائی، شما که اینطوری معنا کردی، خب این دیگه چه نیازی به کلمه نفس الامر داری؟ نفس الامر نمیخواد. چرا؟ به خاطری که همش رفته تو عالم خارج. تو عالم خارج یه وجود لفظ داریم، یه وجود تنزیلی معنا. منتها وجود لفظ حقیقیه، وجود تنزیلی معنا بالعرض و المجاز. دیگه نیازی به کلمه نفس الامر نیست. شما اگه منظور آخوند رو اینطوری گرفتی، کلمه نفس الامر اضافه است. ایشون توضیح میدن، میگن نه، آخوند میخواد بگه رابط القه وضعیه، رابطه ای بین لفظ و معنا برقرار کرده که این رابطه عمیق‌تر از رابطه بین وجود لفظ و وجود معناست، بلکه این رابطه به گونه ایست که ماهیت لفظ هم با ماهیت معنا ارتباط پیدا کرد، و چون ارتباط ماهیت لفظ با ماهیت معنا یه چیزی اوسع از دائره وجوده، کلمه نفس الامر لازم. چون او رابطه لفظ و معنا اگر در حد وجود لفظ و وجود معنا بود درست بود، نمیخواستیم نفس الامر را، نفس الامر لازم نبود، چون وجود لفظ خارجی بود، وجود معنا تنزیلی بود، همش هم برمیگشت به عالم خارج. اما نه آخوند خواسته بگه رابطه لفظ و معنا یه به واسطه یه القه وضعیه پا گرفته، یه رابطه بسیار ظریف و دقیقیه، محتاج شده به کلمه نفس الامر که این رابطه را از رابطه بین دو وجود به رابطه بین دو ماهیت هم توسعه بده. هرچه باشه ماهیت لفظ غیر از وجود خارجی لفظه، ماهیت لفظ کیف مسموعه مثلا، عیب نداره. این کیف مسموع که انهو سایه سر ماهیت معنا که حالا مثلا بعضی وقتا جوهره، گاهی وقتا کمه، گاهی وقتا ماهیت معنا دیگه، ماهیت لفظ با ماهیت معنا هم پیوند خورده به واسطه رابطه بسیار نزدیکی که مسئله خلقه وضعیه درست کرده. لذا ایشون میگه پس آخوند محتاج کلمه نفس الامر. بعد یک نکته دیگری را به فرمایششون اضافه میکنن به عنوان باز اشکال و جوابی، که خب بر اساس فرمایش تفسیر شما از کلام محقق اصفهانی، از کلام محقق خراسانی، بر اساس این تفسیر ما وجود انشائی را نباید اختصاص به انشاء بدیم. در اخبار هم همینطور، کما این که نباید اختصاص به جمله بدیم، در مفرد هم همینطور. خب عنایت کنید، چرا نباید مختص به انشاء بشه؟ در خبر هم همینطوره. چرا نباید خلاصه مختص به جمله بشه؟ در مفرد هم همینطوره. ایشون میگه به این جهت که شما گفتید یه وجود لفظی داری، وجود لفظی که استعمال لفظه، به کار بردن لفظه وجود معناست. خب ما لفظ رو که فقط در انشاء به کار نمیبریم، در اخبار هم لفظ به کار میبریم. ما لفظ رو که فقط به شکل جمله به کار نمیبریم، مفرد هم به کار میبریم. ما زید که میگیم زید، زید لفظه، لفظ زید، لفظ زیده و وجود تنزیلی معناست. شما گفتید وجود انشاء یعنی این؟ خب این کلمه زید رو میگیره، کلمه بکر رو میگیره، جا زیدون رو میگیره، جا بکرون رو میگیره، بعتو رو میگیره، انکحتو رو هم میگیره، اختصاصی نداره. اگر منظور محقق خراسانی از وجود انشائی وجود لفظیه، با همون توضیحی که شما گفتید وجود لفظی وجود معناست تنزیلن، و منظور آخوند از وجود انشائی وجود لفظیه، اگه اینه، این دیگه اختصاص به انشاء نداره. این اختصاص به جمله خلاصه خبریه تامه نداره. نه، در مفردم هست، در انشا هم هست، در اخبارم هست، در جمله مرکب تام هست، در مرکب ناقص هم هست. تو همه اینها وجود لفظی داریم، استعمال لفظ داریم، به کار بردن لفظ داریم، به استعمال لفظ وجود تنزیلی معناست که شما وجود انشایی رو اینطوری معنا کردی. ایشون میگه بله کاملا درست، کاملا درسته. بر اساس توضیحی که ما دادیم و گفتیم وجود لفظی مورد نظره و وجود لفظی چیزی، وجود انشائی آخون چیزی جز وجود لفظی نیست، همه اینا درسته، همه اینا درسته. اما چرا آخون، ایشون میفرما چرا آخون محدودش کرده به انشا؟ ایشون میخواد بفرماد به خاطر اینکه آخوند داره حیث خبر را که حیث حکایته، از حیث انشا که حیث ایجاد معناست جدا میکنه. آخوند اگر اینجا وجود انشایی را محدود کرده به انشاییات، چون در مقام تفکیک خبر از انشاه، یعنی ایشون میفرماد نمیخواد حصرش کنه در انشا، وجود انشایی حصر در انشا نداره، وجود انشایی حصر در انشا نداره. وقتی وجود انشایی حصر در انشا نداشت نمیخواد حصر کنه آخون، اما نه در مقام تفکیک خبر از انشاه، خبر حیثش حیث حکایته، اما انشا حیثش حیث حکایت از واقع نیست. الان وجود انشایی رو در باره انشائیات به کار میبره، نه اینکه این وجود انشایی محدود به انشائیاته. در اخبار هم وجود انشایی به این معنی که ما میگیم، محقق اسپانی میگه درسته. خیلی خوب، نتیجه اخبارم این معنای از وجود انشایی درش هست دیگه. اخبار هم درش استعمال لفظ هست، استعمال لفظ یعنی وجود خارجی لفظ و وجود تنزیلی معنا، اینم هست درش. اصلا در صدد تحلیلش نبودیم، الان ما در صدد تحلیل حقیقت انشا هستیم. وقتی در صدد تحلیل حقیقت انشایی میطوری میشه، حالا جلوتر بریم انشاءالله درست جا. بله این نظر محقق اصفهانی، نظر محقق اصفهانی رو با تحلیلی که ما ارائه کردیم، که حالا عرض میکنم، محقق اصفهانی خلاصه تحلیلی ارائه میکنن از نظریه آخوند با این توضیحات که وجود انشائی یعنی وجود لفظی، از باب این که وجود لفظی وجود معناست تنزیلا، ولی ملتزم هم هستیم که این وجود لفظی هیچ اختصاصی به بفرمایید انشا نداره. آخوندم نخواست اختصاص بده. استاد بزرگوارمون هست آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، این مطلب محقق اصفهانی را فی الجمله بیان می کنن، اما نه با این ریزه، بعضی از این ریزه کاری هایی که بنده عرض کردم. ایشون اصل مطلب رو میگن که بعد خلاصه شروع کنن اشکال گرفتن. حالا من اشکالات ایشون رو عرض می کنم، ولی با توضیحات اضافه ای که بنده در اثناء تحلیل نظریه محقق اصفهانی دادم، تقریبا بخشی از اشکالاتی که ایشون به محقق اصفهانی داره میگیره پاسخش معلوم شد. ما نظریه محقق اصفهانی رو اینطوری که توضیح دادیم قبول داریم، حتما هم مراجعه بفرمایید به خلاصه نهایت الدرایه ببینید. ما توضیحی که دادیم رو اینطور، ایشون یه فی الجمله ای از نظریه محقق اصفهانی رو بیان میکنن، بعد میخوان شروع کنن اشکال گرفتن. حالا دوستانی که پیش مطالعه کردن از فرمایشات ایشون کاملا محسوس بود که بعضی نکاتی رو که ما مانور میدادیم رو جدا نمی کردن از فرمایشات استاد. حالا میبینیم حسب آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه بعد از این که یک فعل جمله ای در نظریه محقق اصفهانی میگن که محقق اصفهانی وجود انشائی آخوند رو حمل بر وجود لفظی میکنن و میگن وجود انشائی غیر از این وجودات اربعه غیر معقول برای ما. حسب آقای فاضل میفرمان ما سوالمون از محقق اصفهانی اینه که شما میخواید بگید ظاهر از کلام آخوند اینه یا خودتون میخواید یه توضیحی برای وجود انشائی بدید؟ اگر میخواید بگید ظاهر از کلام آخوند اینه، ما هیچ اشاره ای در کلمات آخوند به فرمایش شما نداریم. اما اگر خودتون میخواید یه توضیحی بدید برای وجود انشائی، تحلیلی ارائه کنید، یعنی خودش بشه یه نظریه مستقل که ما بگیم وجود انشائی یعنی وجود لفظی، یه کاری هم به نظریه محقق اصفهان نظریه آخوند نداشته باشیم، بگیم نظریه آخوند همون بود که جلسات قبل گفتیم، این خودش یه نظریه ایست. حسب آقای فاضل میفرماد خب چرا شما نظریه آخوند رو غیر معقول میدانید؟ چرا اصرار میکنید که نظریه آخوند غیر معقوله و ما غیر از وجود خارجی و وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی، وجود پنجمی به نام وجود انشائی نداریم؟ چرا میگید غیر معقوله؟ های فاضل میفرمان اگر وجود انشائی غیر معقوله، شما ملکیت رو چطور معنا میکنید؟ شما میگید حیازت سبب ملکیته. خب ملکیت چگونه معناییست؟ اگر حیازت سبب ملکیته، ملکیت وجود خارجی داره، وجود ذهنی داره، وجود لفظی داره، وجود کتبی داره، چگونه وجودیست؟ اگر ملکیت رو معنا معقول میدانید، یعنی قبول دارید که علاوه بر وجودات اربعه وجود اعتباری هم یه وجود دیگری است. هست آقای فاضل بفرمایید. پس شما نباید حصر کنید وجودات رو در اربعه. وجودات اعتباری یه هم یه وجودی هست، مثل ملکیت، مثل زوجیت. اگر وجودات اعتباری یه وجوداتی هست و اگر وجودات اعتباری یه وجوداتی هست، پس چرا میگید وجود انشائی که یکی از وجودات اعتباری غیر معقوله؟ چرا از ظاهر کلام آخوند که نفس الامر آورد برای آن که وجود پنجم را هم در کنار وجودات مطرح بکنه فرار میکنید؟ ایشون میفهمه. خب به نظر ما اصلا نفهمیدن کلام محقق اصفهانی. خب توجه بفرمایید، محقق اصفهانی اصلا میگه وجود لفظی وجود معناست تنزیلا به دلیل اعتبار. چه حرفیه؟ خب این خیلی حمل کلام ایشونه بر یه چیز بی ربطی. محقق اصفهانی داره میگه ببین اون نکتهی که ما شرح دادیم برای این بود که شما اینجا را بیفته ذهنتون. ایشون متوجهه که وجود اعتباری درسته و معقوله. میگه وجود لفظی وقتی قسیم وجود خارجیه که به اعتبار معنا و از طریق القه وضعیه درست بشه، یعنی سببیت لفظ برای تحقق معنا برمیگرده به عالم اعتبار. ایشون میخواد بگه آخوندم همینو گفته. آخوند اگر گفته به تلفظ کلمه بعتو شما یه وجود انشائی میدید به بیت و این وجود انشائی را از ملکیت عقلایی جدا میکنید، این به واسطه اعتبار.
و لذا ایشون میفرماد اگر کسی درست وجود لفظی را از وجود کتبی و از وجود خارجی و ذهنی جدا کنه، میفهمه قول به وجود لفظی و وجود کتبی یعنی تعقل القه اعتباری وضعی، و تعقل القه اعتباری وضعی درست کردن این القه وضعی که یک القه اعتباریه درست میکنه که وجود لفظ بشه وجوده. و عجیب از حتی آقای فاضل، نفس الامر ایشون هم مال همینه. ایشون میگه اصلا تو عالم اعتبار این القه وضعی یه کاری میکنه که لفظ و معنا رابطه شون از رابطه وجوداتشون به رابطه تصریف پیدا کنه. ایشون میخواد بگه کلمه نفس الامری که در عبارت آخوند آمده به خاطر اینه که آخوند یه سببیتی داره درست میکنه بین لفظ و معنا به واسطه القه وضعیه و به واسطه اون کاری که معتبر داره انجام میده. اگر این طور شد، اگه این طور شد اصلا این اشکال که شما بگید غیر معقول بودن و ما نمیفهمیم غلطه. اصلا تنها راه معقول شدن عبارت آخون، یعنی تنها راه این که من بفهمم وجود انشائی وجود اعتباریه و وجود اعتباری انشائی به واسطه یه تحقق لفظ داره تحقق پیدا میکنه، همین میشه که محقق اسمانی فرمایش فرموده. دیگه راه دیگه وجود نداره. اگر این طور شد که عرض کردیم نفس الامر ایشون هم درست برمیاد، میشه ظاهر عبارت آخوند. اصلا یه جایی ایشون بردن مطلب محقق اصفهانی رو که خودشون در واقع مبدع اصل این نظریه است، بعد همینطوری اشکال بهش کردن. این نمیشه اینطوری. از همین جا ظاهر میشه این که محقق اصفهانی اگر مسئله خبر و انشاء را هم توضیح میخواد بده، میخواد همین رو بگه. ببینید چی میخواد بگه. ایشون میخواد بگه سببیت لفظ از برای تحقق معنا، تحقق اعتباری معنا، تحقق تنزیلی معنا و رابطه ای که بین لفظ و معنا برقرار میشه به واسطه اون رابطه القه وضعیه اعتباری اختصاصی به خبر و انشاء نداره. این اختصاصی به خبر و انشاء نداره. این رابطه به گونه ایست که وجود لفظ وجود تنزیلی و اعتباری به معنا داده، اختصاص به انشاء نداره، محدود نیست، هم خبر رو میگیره هم انشاء رو. وجود لفظ وجود تنزیلی به معنا داده چه در موارد استعمال مفرد، چه در مورد استعمال مرکب ناقص، چه در مورد استعمال مرکب تام، چه تام خبری، فرق نمی کنه. این وجود تنزیلی معنا از باب اون القه پا گرفته. و البته نظریه ایشون در نهایت در تحقیق معنای فرق خبر و انشاء این نیست. حالا این چون آقای فاضل باز یه تتمه‌ای داره که خبر و انشاء بر اساس فرمایش ایشون نقیضه اینن یا ضده اینن بر اساس حرف مشهور میزنن برای بعد. من الان وقتم کم میشه، خراب میشه، این خوب جا نمیفته. اما انصافا ما متوجه نمیشیم که چطور استاد بزرگوارمون میگن ما وجودات اربعه را محدود میکنیم به حقایق و ملکیت رو میکنیم اعتباری. خود شما متوجه وجود لفظی نشدید، چطور مخالفا به حقایق در واقع محدود کنید؟ حقایق وجود لفظی کجاش به حقایق مربوطه؟ وجود لفظی محقق اصفهانی داد میزنه که وجود لفظی اگر برگرده به یک واقعیت حقیقی تکوینی قسیم وجود خارجی و وجود ذهنی نیست. وجود کتبی اگر برگرده به امر حقیقی و واقعی و نمیتونه قسیم باشه. این وقتی قسیمه که برگرده به رابطه القه اعتباری وضعی و تحقق معنا باشد تنزیلا در وعای اعتبار. همه بنده خدا حرفش اینه. من توی این تقریراتی که از ایشون چاپ شده دیدم یه پاورقی ضعیف‌تر از متن هم اونجا هست که خواستم بگم غیر معقول بودن در کلام محقق اصفهانی بر کجا معموله؟ نفهمیدیم باز. غیر معقول بودن محقق اصفهانی میخواد اینو بگه. میخواد بگه حد اکثر چیزی که آخوند داره میگه بحث اعتباره و سببیتی است که لفظ برای تحقق معنا دارد، در واقع اعتبار میشه وجود لفظی دیگه بیشتر از این. و چنین سببیت اعتباری و رابطه اعتباری در خبر هست، در انشاء هست، در جمله هست، در مفرد هم درست هم هست. این میشه اصل مطلب ایشون. اگر کسی فرمایش ایشون رو دقتی بفرمایید با توضیحاتی که عرضه کردید دیگه، هم چون نمیخوام خیلی معطلتون بکنیم دیگه، توضیحات خودمون رو در تکمیل فرمایشات استادمون بیان کردیم که در مقام نقدی که بفرمایید ایشون به محقق اصفهانی میخوان بگیرن بگیم نه فرمایش ما باقی میمونه اون ذیلش که حالا بالاخره بر اساس یه حرف رابطه خبر و انشاء نقیزین ضدین و نمیدونم وقت دارم بگم این یه جمله رو هم که دیگه نه تمام خراب میشه. یه صلواتی خط بفرمایید.
بعد به واسطه اون رابطه وضعی و القه اعتباری تنزیل معنا میده. تو زید آوردی برای ما وقتی داری کلمه لفظ به کار میبری بعد وجود
خبر آجا
خبر که ما بابا ها بر شما عکسشو میخوام برات متوجه بشید.
ایشون برای میگه در مفرد، در انشاء، در خبر، در